اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات در معرفت مراتب خلقت هست. ابتدای فصل شریف بزرگوار علی الله مقامه فرمود که نسبت بین مشیت و اشیاء نسبت بین مؤثر و اثر هست، همون جوری که مؤثر آثارش را بدون ماده خارجی و لامنشأ خلق میکنه، مؤثر هم یعنی مشیت هم اشیاء را بدون ماده سابق و صورت سابقی خلق میکنه، بلکه به این معنا که مشیت هم ماده اشیاء را خلق میکنه و هم صورت اشیاء را. به این معنا نیست که ماده مشیت و اشیاء یکسان باشه و تفاوت مشیت و اشیاء در صور باشه، بلکه مشیت با اشیاء هم در ماده متفاوته هم در صورت، که به خصوص در اواسط فصل شریف هم مجدد به این نقطه تصریح فرمودن که مشیت و اشیاء نه در ماده با هم اشتراک دارن و نه در صورت. گفتیم که از این لحاظ که مشیت اشیاء را خلاصه هم مادهشون را خلق کرده هم صورتشون را، نسبت بین مشیت و اشیاء نسبت بین مؤثر و آثار از یک لحاظ، ولی از لحاظ دیگر نسبت بین مؤثر و آثار در اینجا صدق نمی کنه که بزرگوار علی الله مقامه مطلب را بهش اشاره فرمودند ولی تصریح نفرمود. مطلب را بزرگوار در لابلای فرمایشاتشون گنجاندند ولی به مطلب تصریح نفرمودند. تصریح مطلب از مرحوم آقای همدانی است علی الله مقامه و اعتقاد به این مطلب منتهی میشه به ضرورت نه تنها شیعه بلکه ضرورت اهل اسلام و بلکه ضرورت اهل ادیان آسمانی. اگر که مشیت اشیاء را به نسبت تأثیری به طور مطلق می آفرید، باید به عینه هر نسبتی، هر صفتی که در مشیت بود، باید به عینه در اشیاء می دیدیم. همون جوری که صفات زید را در ایستاده و نشسته به عین ملاحظه می کنیم، بایستی که صفات مشیت را هم به عینه در اشیاء می دیدیم، در حالی که مطلب برخلاف این هست و صفات مشیت به عینه در اشیاء ظاهر نیست، در اشیاء وجود نداره. صفات مشیت چه هست؟ قدرت الله، علم الله، صفات خداست. صفات خدا در عالم امره، صفات خدا را در عالم خلق به طور مطلق نداریم اونجوری که در مشیت الله داریم. مثلا این شیئی که الان اسمش سنگه، صفاتی که داره بر ضد صفات خداست. نه تنها علم داره بلکه جهل مطلقه، نه تنها قدرت داره بلکه عجز مطلقه. پس از این لحاظ مشیت و اشیاء نسبتشون مؤثر و آثار نیست، بلکه نسبت اینها مکمل و متکمل از لحاظ برخورداری از صفات. مشیت الله هر شیئی را به اندازه قابلیت خودش مماثل و مشاکل با خودش میکنه. هر شیئی که قابلیت بهتر، صفای بیشتر داشته باشه، همشکل‌تر میشه با صفات مشیت. هر شیئی که دورتر باشه، قلیستر باشه، کثیفتر باشه، خلاصه شباهتش هم با صفات مشیت کمتر میشه. و گفتیم که اون شیئی که اون مخلوقی که آینه تمام نمای صفات الله، صفات مشیت هست، اون آینه تمام نما محمد آل محمد علیهم السلام هستن در مقام خلقی در آدم خلق که برش اطلاق فؤاد میکنیم. فؤاد یعنی حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمود که نتیجه گیری که کردیم که ماده مشیت با ماده اشیا متفاوته، بزرگوار فرمود اول شیئی که مشیت خلق کرد و به واسطه این شیء آثار خودش را، صفات خودش را، افعال خودش را بر خلق افاضه کرد، اول شیء مخلوق نامش مقام فؤاد بود یا عقل مرتفع بود. پس اول شیئی که از مشیت صادر شد این شیء نامش فؤاد بود، عالم فؤاد بود. بعد بزرگوار علی الله مقامه به این مطلب هم اشاره فرمود که عالم فؤاد خلاصه از آخرین مرتبه یا به عبارت دیگر از صورت شخصیه مشیت صادر شده. گفتیم مشیت الله صاحب چهار مرتبه هست. در کتاب مبارک فطرت السلیمه در ضمن تفسیر سوره مبارکه توحید بزرگوار چهار مرتبه مشیت را ذکر فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد. این قل، قل خطابه، مقام خطابه، امر خطابه، این نفس مشیته، این ذات الله العلیا هست. هو مقام هویت، اول مقام از مقامات مشیت الله مقام هویت، اشاره میکنه به ذات، ذات مشیت هست. الله مقام الوهیت، مستجمع جمیع صفات الله، اسم جلاله الله، لفظ جلاله الله مستجمع جمیع صفات خداست. بسم الله الرحمن الرحیم، الله الكریم، الله الرحیم، الله الرؤوف، الله مستجمع جمیع صفات الله، جمیع صفات الهی در لفظ مقدس الله جمع شدن، بهش میگیم مقام الوهیت. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله. بعد چه میگیم در سوره مبارکه؟ احد، مقام احدیت. مقام احدیت یعنی این صفات قبل از تعلق به خلق، یعنی خدا عالم بود از لا معلوم، خدا قادر بود از لا مقدور. علم الهی تابع و محتاج به مخلوقات نیست، قدرت الهی بسته به مخلوقات نیست. پس صفات الهی به طور مطلق قبل از تعلق به خلق برشون اطلاق احدیت میشه. اینها احدن، اینها یگانه هستن به طور حقیقت، یعنی هیچ تعلقی هنوز به مراتب خلقی ندارن. بعد چه میخوانیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، الله الصمد. بعد میرسیم به مقام صمدیت. گفتیم صمد در زبان عرب ترجمه متبادر به ذهنش، ترجمه اولاش، ترجمه اولش به معنی سید متاع هست. صمد به معنی سید متاع هست. در این قرآنهایی که ترجمه می کنن به معنای بی نیاز، ترجمه خیلی ترجمه پایینی هست، ترجمه سبکی هست. ترجمه اول صمد یعنی سید متاع. صمد، مقام صمدیت یعنی اون مقامی که صفات الله تعلق میگیره به اشیا، محل تعلق صفات الله به اشیا، این پایین ترین مقام مشیته. مثل من زید که مثلا هنر نجاری بلدم ولی هنوز تختی نساختم، هنوز مبلی نساختم، هنوز هنر خودم را ظاهر نکردم. قبل از تعلق اینجا مقام احدیته. بعد که شروع کردم صفت خودم را، هنر خودم را ابراز کردن، اظهار کردن، اینجا مثال مقام صمدیت. پس صفات خدا در مقام تعلق به خلق در مقام صمدیت، که صمد همون سید متاع هست و همون محمد هست صلی الله علیه و آله، که خلاصه از این بزرگوار صلی الله علیه و آله، از محمد و آل محمد علیه السلام، از این حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله صفات خدا بر خلق ظاهر میشه و بر خلق افعال الله، فعل الله جاری میشه و تعلق میگیره. پس اول مقامی که اول ظهوری که از این مقام صمد، از این مرتبه صمدیت ظاهر میشه، نامش فؤاد شد. تا به اینجا را خواندیم. ادامه مطلب هست. میفرماد که فلما ما تصور مادته به صورته سلح من حیث الصوره للتصور به صورت العقل کلی، فصارت صورته مادت العقل و تلبست بالمعنویه و الکلیه، فاذا تصور به صورت العقل سلح لان يتصور به صورت الروح، لان صورت العقل امکان صورت الروح و صلوح تصوره به صورت الروح، و هذا الامکان هو الامکان المقید و هو قوت الصوره، كما يستخرج صورت السرير من مادت الخشب و الخشب امکان السرير و الخشب امکان السرير و الباب، فصورت العقل امکان الروح المقید و مادته، تتلبس به صورت الروح فتكون روحا، و هكذا الى آخر المراتب، کل صورت علیا مادت و امکان مقید للدنیا، و هذا الامکان غیر تاب لصورت دنیا. بزرگوار علی الله مقامه می فرماد که وقتی فؤاد متصور شد، مصور شد به صورت عقل، وقتی که تصور مادته به صورت، وقتی که فؤاد خلقتش تمام شد، بر این فؤاد خلاصه لباس خلقت پوشانیده شد، اینجا صلاحیت پیدا میکنه از حیث صورت که ظاهر بشه به مقام عقل کلی. فصارت صورت او مادت العقل، پس صورت فؤاد میشه ماده عقل و ملبس میشه بالمعنویه و الکلیه. یعنی چه؟ بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که در این مطلب کلی هست، میفرماد که هر مرتبه بالا، گفتیم 8 مرتبه کلی داریم، فؤاد، عقل، روح، همینجور تا برسیم به جسم. میفرماد هر مرتبه بالا، در این عبارتی که میخوانیم، هر مرتبه بالا ماده مرتبه پایین هست. ظاهر عبارت، ترجمه عبارت، میفرماد مرتبه بالا ماده مرتبه پایین هست و مرتبه پایین به واسطه صورت مرتبه بالا خلق میشه. الان ما دو تا عبارت داریم، عبارت ها متشابهه، یعنی معناش مشکله، باید آسان بکنیم اول معناش را تا مقصود و مراد بزرگوار علی الله مقامه را بفهمیم. المعنا فی بطن شاعر، این ضرب المثل در عرب، میگن معنا، معنای یک شعر در باطن، در شکم شاعر. شاعر خبر داره که این شعری که گفته چه معنایی میده. معنایی هم که این بزرگوار میفرماد، این معنا در باطن این بزرگواره، در دل بزرگواره. دل بزرگوار را که اظهار کرده مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. برای اینکه معنا را بفهمیم باید رجوع کنیم به این بزرگوار علی الله مقامه. پس دو تا عبارت اینجا میفرماد، یک، مرتبه بالا ماده مرتبه پایین هست. دو، مرتبه پایین به واسطه صورت مرتبه بالا خلق شده. بعد هم مثال زدن به تخت چوبی، تختی که از چوب میسازیم. یعنی چی؟ ما وقتی میگیم ماده، اول میخوایم معنی ماده را بفهمیم. باید اول معنای ماده را و صورت را بفهمیم، بعد مراد بزرگوار را ملتفت بشیم. وقتی میگیم ماده، تا به حال وقتی میگفتیم ماده، ماده را اینجور شناختیم، مثلا این چوب هست یا این سنگی هست، اینجا به شکل مکعب شده، یک جا این را به شکل دایره میکنن، یک جا این را به شکل لوز میکنن. پس یک سنگی داریم که در هر جا به یک شکلی این را میسازن، ساخته میشه. به این سنگ میگیم ماده، خلاصه این اشکال سنگی. ماده یعنی اون مابه الاشتراکی که در اینها وجود داره. پس اون مابه الاشتراک اشکال سنگی نامش چیه؟ نامش سنگ. یا مثال بزرگوار، یک چوب داریم، یک جا این را درش میکنیم، یک جا تختش میکنیم، یک جا پنجرش میکنیم. مابه الاشتراک این وسایل چوبی نامش چه هست؟ چوبه، به چوب میگیم ماده، به این اشکالی که به این شکل ساخته میشه بهش میگیم صورت. این یک تعریف از ماده و صورت. یک تعریف دیگر از ماده و صورت داریم در تعریف دوم. فرض کنید در این مثالی که زدیم، مثال وسایل چوبی یا وسایل سنگی، ما بیایم این مثال را در مرکب هم بزنیم. ما یک مرکب داریم، با این مرکب می نویسیم الف، می نویسیم با، این مرکب را به اشکال مختلف چیکار می کنیم؟ ظاهر می کنیم. مرکب میشه ماده الف، ماده با، ماده جیم، بنابر اون مثال اولی که گفتیم. حالا یک مقدار مطلب را دقیق تر می کنیم. اینجا نکته داره، اینجا باید دقت نظر کرد. ماده الف، مرکب را باش الف نوشتیم. الف چه داره؟ یک استقامت داره، خط مستقیمه. در حکمت میگن که این ماده الف حقیقتاً مرکب نیست. مرکب را گفتیم ماده الف از این جهت که مرکب امکان الف هست، امکان قریب الف، یعنی اگر مرکب نبود الف نوشته نمیشد. ولی خود این الف یک خاصیت داره، حروف هر حرفی یک خاصیتی داره. این را در دروس مبارکه بزرگوار مفصل بحث می‌فرماید. وقتی اینهایی که کار تلسم هستن و کار علم حروف و خلاصه علوم غریبه هستن، هر حرفی یک طبعی داره، هر حرفی یک طبع خاصی داره. مثلا الف طبعش گرمه، هر حرفی یک طبعی داره. دو نفر را میخوان با هم دشمن بکنن، برمیدارن حروفی که در اسم این هست با حروفی که در اسم شخص دیگری هست و این حروف با هم منافرت داره، این حروف را با هم ترکیب میکنن، این دو شخص با هم چه میشن؟ دشمن میشن. میخوان دو شخص را با هم دوست بکنن، حروفی که در اسم این هست و موافقت داره با حروفی که در اسم شخص دیگر هست، اینها را با هم ترکیب میکنن، دو نفر با هم چه میشن؟ دوست میشن. اثر داره، اینها اثر داره. پس الف، ماده الف حقیقتا مرکب نیست. ماده الف در خود الفه، ماده الف در اون جایی هست که این الف هست. تا جایی که الف هست ماده الف هست. وقتی که این الف را برگرداندیم به مرکب، الف را خرابش کردیم، داخل مرکبش کردیم، ماده الف همراه صورت الف از روی این برداشته میشه. پس ما که انهو دو تا ماده داریم، یک ماده داریم که ماده نوعیه یا امکان غریب این شی هست، یک ماده داریم ماده شخصیه این شی هست. ما دو تا ماده داریم حقیقتا. هر شی همینطوره. من زید، من زید یک ایستاده دارم، یک نشسته دارم. ایستاده من خلاصه از ایستاده من چه سر میزنه؟ راه رفتن. از راه رفتن من دویدن. من وقتی بخوام راه برم باید اول بایستم بعد راه برم. من با ایستاده راه رفتن را درست میکنم، ولی ماده راه رفتن با ماده ایستادن چیه آقا؟ متفاوته. پس هر شی دو تا ماده داره، یک ماده خودشه، ماده شخصیشه، یک ماده اون بالایی هست که به این تعلق گرفته و این بر این ظاهر شده، یعنی این شیء پایین ظاهر اون ماده بالاییه. ما دو تا ماده داریم. پس در تخت چوبی ما دو تا ماده داریم. در تخت چوبی یک ماده تخت، یک ماده چوبه. در صندلی چوبی دو تا ماده داریم، یک صندلی چوبیه، یک خود چوبه. ما این را در ذهنمون هم میفهمیم. صندلی چوبی خودش یک حقیقتیه، یعنی یک مطلقیه. این صندلی چوبی در اینجا به این شکل در آمده، در اینجا به این شکل در آمده، در اینجا هم به این شکل در آمده. پس خود صندلی چوبی یک اثر خاصی داره. این در هر جایی روی یک ماده‌ای سوار شده. پس آقا وقتی اینجا میفرماد ماده، باید بفهمیم کدوم ماده را میفرماد، ماده خود شی را یا ماده بالایی را. به ماده بالایی میگیم امکان قریب. وقتی میفرماد امکان قریب یعنی اون ماده بالایی. ماده خودشه یعنی ماده خودشه. پس حتی ماده ها هم تا به حال از ماده هم که تعریفاتی که شنیده بودیم تعریفات دقیق تر هست. این چقدر صوفیه مطلبشون اشتباه بزرگوار، چقدر وارد جزئیات میشن، تفاصیل میشن. اینجا میفرماد که عقل ماده روحه، فؤاد ماده عقله. یعنی چه؟ یعنی ماده عقل مثلا با ماده روح یکسانه؟ نه. میفرماد فؤاد ماده عقله، یعنی فؤاد امکان قریب عقله. میفرماد عقل ماده روحه، یعنی عقل امکان قریب روحه. یعنی فؤاد تا به عقل ظاهر نشه به صورت روح در نمیاد. هر شیئی تا ماده خلاص امکان قریبش نباشه، ماده نوعیش نباشه، اون شیء برش سوار نمیشه. اگر خواستیم تخت چوبی بسازیم، سوال میکنیم، میخوایم تخت چوبی بسازیم، آیا میشه تخت چوبی را بر روی عناصر سوار کرد؟ چوب از چه ساخته شده؟ از عناصر. میشه مستقیم بیایم تخت چوبی را از عناصر آب برداریم، با خاک برداریم، باش تخت چوبی بسازیم؟ نمیشه. اول باید عناصر را تبدیل به چوب کرد، بعد چوب را تبدیل به تخت کرد. اینجا هم همینطوره. فؤاد وقتی میخواد فیضش را بر عوالم جاری بکنه، اول باید در عالم عقل جاری بکنه، بعد که در عالم عقل جاری کرد، بعد در عالم روح جاری بکنه، هر شیئی در امکان قریبش بهش فیض میرسه. اینجا پس بزرگوار میفرماد که مثلا عالم عقل از ماده روح ساخته شده، عالم عقل از ماده فؤاد ساخته شده. کسی مثل صوفیه گمان نکنه عبارات بزرگوار مشکله. آدم بخواد صرف عبارت معنا را بفهمه، متشابهه. کسی گمان نکنه ماده فؤاد و عقل یکسانه، برش مثلا دو تا صورت متفاوت ساخته شده. نه، اصلا ماده فؤاد با ماده عقل بالکل متفاوته. یعنی این که اول باید عناصر به صورت چوب در بیان، بعد از چوب بیایم تخت و در و صندلی بسازیم. اگر به صورت چوب در نیاد، تخت و صندلی نمیتوانیم بسازیم. همین مطلب را در معاد هم داریم، در معاد هم همین مطلب را داریم. اینجا عالم جسم، بر عالم جسم چه ساخته میشه؟ روی عالم جسم صورت اجسام بر عالم جسم، مثلا در این جسم این صورت اینجا ساخته شده، در عالم جسم این کتاب این صورت را داره، این میز این صورت را داره، این حیوان این صورت را داره. در عالم جسم هر جسمی یک صورتی داره. آیا این صورت را می توانیم در عالم آخرت ببریم؟ محاله. نمیشه این صورت را در عالم آخرت برد. این صورت جسمانیه، این بر روی جسم پوشیده میشه. پس هر صورتی بر امکان قریب خودش، هر فعلیتی بر امکان قریب خودش پوشیده میشه. برای همین هست که میفرماد آخرت در این عالم نیست. آخرت در این عالم هست، ولی نه در عرض این عالم. عرض این عالم ظرفیت آخرت را نداره. نمیشه در یک آن این عالم هزار بار عمر را اعدامش کرد. در یک آن نمیشه هزار بار، صد هزار بار، یک میلیون بار یک نفر را به جزا داد و پاداش داد. نمیشه، این ظرفیت را نداره. صورت غلیظ بر روی ماده غلیظ پوشیده میشه، این امکان قریبش ماده غلیظه. صورت لطیف بر روی ماده لطیف، قاعده همه جا جاریه، اینجا هم همینطوره. پس آقا یعنی چه نتیجه گیری؟ یعنی این که حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله که عالم فؤاده، تا در عالم عقل نیاد، عالم عقل مقام 14 نفس مقدسه، تا در این عالم عقل نیاد فیض بر انبیا علیهم السلام جاری نمیشه. تا فیض بر انبیا علیهم السلام جاری نشه، فیض بر انسانها جاری نمیشه. پس در هر طبقه تا در امکان قریب خودش اون فیض جاری نشه، به طبقه پایین تر فیض نمیرسه. این معنای عبارت بزرگوار هست که مثلا عالم فؤاد ماده عالم عقله و عالم عقل ماده عالم روحه. این عبارت. یک عبارت دیگر هم هست. عبارت دیگر چه بود؟ میفرماد که عالم پایینی به واسطه صورت عالم بالا درست میشه. این یعنی چه؟ عالم عقل به واسطه صورت عالم فؤاد درست میشه، عالم روح به واسطه صورت عالم عقل درست میشه. یعنی چه؟ این مطلب را هم یک مثال میزنیم، در مثال مطلب ما واضح میشه. فرض کنید مطلب خیلی مهمه، باش خیلی کار داریم، این را انشاءالله خوب باید که یاد بگیریم. مطلب را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه مثال میزنیم. مطلب اینه، بزرگوار میفرماد که یک شاخص مثل این ستون، در مقابل این شاخص یک آینه قرار بدیم. وقتی آینه در مقابل یک شاخص قرار بدیم، عکس اون شاخص در این آینه میفته. اگر کسی از ما سوال بکنه آقا عکس در آینه به چه واسطه درست شد، چطور درست شد، میگیم آقا عکس در آینه به واسطه صورت این ستون درست شد، به واسطه شکل این ستون درست شد. شکل این ستون بود که باعث شد این صورت در آینه درست بشه. دقت کنید به مطلب، میگیم آقا شکل این ستون، صورت این ستون بود که باعث شد این صورت و این شکل در آینه درست بشه. پس میگیم شکل در آینه به واسطه چه درست شده؟ به واسطه شکل ستون، صورت ستون. پس ما دو تا شکل داریم، یک شکلی که روی صورت این ستون پوشیده شده، یک شکلی که در این آینه ظاهر شده. دو تا شکل داریم، یا به عربی ما دو تا شبه داریم، دو تا شبه داریم، یک شبهی که روی این ستون هست، یک شبهی که در این آینه هست. شبه روی ستون را میگیم شبه، چه میگیم آقا؟ شبه متصل. شبه در آینه را میگیم شبه منفصل، یعنی جدا. پس این شکلی که روی ستون هست اسمش هست شبه متصل، یعنی شبهی که به این ستون چسبیده. شبهی که در این آینه هست اسمش هست شبه منفصل، یعنی شبهی که از این ستون چیه؟ جداست. نکته بعد، این خیلی مهمه و ازش غافلن، نکته بعد اینه، این شبهی که در آینه هست شبه منفصل و این شبهی که در ستون هست شبه متصل، سوال میکنی آیا این شبه منفصل از روی ستون کنده شد آمد در آینه؟ سوال ما اینه آقا، آیا این شبه منفصل در آینه از ستون کنده شد و آمد در آینه نشست یا نه؟ جواب میدی، اگر این شبه منفصل در آینه از روی ستون کنده میشد، ما به تعداد هر آینه که مقابل ستون میگذاشتیم باید شکلش را از دست میداد، هی شبهاش کنده میشد. پس این شبه در آینه شبه ستون نیست که کنده شده آمده در این نشسته. پس چه امری واقع شده؟ حقیقت امر چیه؟ حقیقت امر اینه، این شبهی که در آینه هست، شبهی که در آینه هست از خود آینه ساخته شده، از خود آینه بیرون آمده. این ستون آینه را تکمیل کرده، یعنی این ستون باعث شده که این آینه تکمیل بشه و خالق این آینه این صورت را بر روی این آینه بپوشانه. پس ستون باعث شد به واسطه شکل خودش و صورت خودش که خالق آینه صورت این ستون را روی آینه بپوشانه. حتی در گرم شدن همینه، یعنی وقتی جلو به بخاری می نشینیم و گرم میشیم، کسی گمان نکنه گرما از بخاری کنده شد اومد روی ما نشست. چقدر مطلب ظریفه، دقیقا همین شبه متصل و شبه منفصل. پس همین جوری که عکس در ستون، عکس در آینه به واسطه این ستون درست شد، عکس در عالم عقل، یعنی عالم عقل هم به واسطه چه درست شد؟ عالم فؤاد. عکس عالم فؤاد افتاد در عالم عقل، تکمیلش کرد، هم شکل خودش کرد، خلاصه بر حسب قابلیتی که داشت درش تأثیر کرد، تکمیل کرد، این صورت در عالم عقل از عالم عقل استخراج شد. همینجور عالم عقل عکسش افتاد در عالم روح، عالم روح عکسش افتاد در عالم نفس. پس هر مرتبه پایینی به واسطه تکمیل مرتبه بالایی درست شده. پس عبارت این بزرگوار اینجا، خلاصه عبارت را یک دو جمله گفتن ولی یک معنا، یک دریا، این عبارت معنا داشت و مفهوم داشت. بعد مثال میزنن، مثال بزرگوار اینه، چنان که صورت تخت خلاصه درست میشه از ماده چوب، یعنی تا وقتی چوب نداشته باشیم ما تختی نمیتوانیم درست کنیم. تا وقتی فیض به انبیاء علیهم السلام نرسه، فیض بر ما جاری نمیشه، نمیشه از عناصر تخت را ساخت. ما این لیاقت را نداریم که به طور مستقیم از محمد آل محمد علیه السلام دریافت کنیم. باید به واسطه واسطه ها فیض به ما برسه. انشاءالله یک مقدار مطلب سنگین بود ولی قابل فهم بود و مهم بود. انشاءالله بقیه مطالب را در جلسات آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.